بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحث راجع به أدلة وبراهين أصالة الوجود بود. برهان اول بود که برهان استواء ماهیت من حیث و هیهیه بود رو مفصل مطرح کردیم. دومین برهان، برهان حمل شایع است. توضیح این برهان متوقف بر مقدمات است. مقدمه اولا، ماهیت فی نفسها چیزی نیست جز معنای خودش، لذا ماهیت دیگر با توجه به ذات این ماهیت هرگز با او قابل حمل و اتحاد نیست. مثلا ماهیت انسان به ذات خودش که نگاه کنید ماهیت انسانه، ماهیت زاهک یک ماهیت دیگری است، یک معنای دیگری داره. اگر شما وجود رو در ماهیت لحاظ نکنید، وجود رو بر ماهیت بار نکنید، حمل نکنید، ماهیت رو در حال وجود اخذ نکنید، بخواهید خود ماهیت رو، خود خودش رو فقط نگاه کنید و بگید خود همین ماهیت بدون وجود اصیل است، اونچنان که شیخ اشراق ادعا میکنه، میگه خود ماهیت تو خارج هست بدون وجود، وجودی تو خارج نیست، وجود ساخته ذهنه، خود ماهیت تو خارجه. خب اگر شما بخواهید خود ماهیت رو بگید که در خارج هست، ماهیات به ذاتها محل مغایرت با هم هستند، محل کثرت و اختلاف با هم هستند. ماهیت انسان یه ماهیت، ماهیت زاهک یه ماهیت دیگه است، ماهیت شاعر، عالم، کاتب یک ماهیت دیگه است. هیچ کدام با همدیگه عینیت و وحدتی از حیث خود ماهیت به ماهیهیه ندارن. لذا مقدمی اول استدلال ما اینه که ماهیات محل مغایرت و اختلاف هستند به ذات، هیچ گونه اتحادی با هم نمیتونن داشته باشن با توجه به خود ذات ماهوی خودشون. مقدمه دوم، اگر شما گفتید در خارج وجودی نیست و وجود ساخته ذهن است، در این صورت این تالی لازم میاد که این ماهیات مختلفی که ما میبینیم، الانسان زاهکون بر انسان حمل میشه، الانسان شاعرون، الانسان کاتبون داره بر انسان حمل میشه، دیگه این حمله ها باطل خواهد بود و این حمله ها واقع و صحیح نخواهد بود، صادق نخواهد بود. چرا؟ چون فرض اینه که وجودی در خارج نیست. وقتی وجودی در خارج نباشه که محل اتصال این ماهیات مختلف باشه، این ماهیات مختلف روی اون وجود جمع بشن، به برکت اون وجود با هم دیگه اتحاد و وحدت پیدا بکنن، وقتی چنین وجودی در خارج نباشه، خود این ماهیات باشن من حیث و هیهیه به ذاتها، وقت تو خارج این ماهیات هرگز با هم دیگه وحدت و اتحادی پیدا نخواهند کرد. وقتی چنین شد، حمل شایع بالکل باطل میشه. چرا؟ چون ملاک حمل شایع وحدت و اتحاد دو ماهیت است در وجود. وقتی وجودی تو خارج نباشه که این دوتا ماهیت هر دوشون بیان روی اون وجود بار بشن، به برکت اون وجود با هم اتحاد در وجود پیدا بکنن، وقتی وجود نباشه حمل شایع هم دیگه تحققی نخواهد داشت، حمل شایع دیگه صدق پیدا نخواهد کرد. وقتی وجود نباشد که اینها اتحاد در وجود پیدا کنن، اتحاد در ماهیت هم که ندارن، در ماهیت هم با هم جز اختلاف چیزی ندارن، در وجود هم که وجودی نیست که با هم اتحاد در وجود داشته باشن، پس نه حمل اولی ذاتی اینجا صدق پیدا میکنه بین انسان و زاهک، نه حمل شایع سنائی. حمل اولی ذاتی اتحاد در ماهیته، حمل شایع سنائی اتحاد در وجوده. انسان و زاهک تو ماهیت که با هم دیگه اتحاد ندارن خیلی روشنه، ماهیات به نفسها محل کثرت و اختلاف هستن. ماهیت انسان یه ماهیت، ماهیت زاهک یه ماهیت دیگه است. مقدمه اولمون بود. در وجود هم که با هم اتحاد ندارن علل فرض، چون شما میگی اصلا وجودی در خارج موجود نیست، پس اصلا هیچ وجه اتحادی بین این دوتا باقی نمیمونه، لذا حمل شایع سنائی هم باطل میشه. بنابراین قضیه موجب یعل انسان و ضاحک باید بگیم کاذب است، دروغه، باطل است. تمام حملهای شایع سنائی که ملاکشون اتحاد در وجوده بین دوتا ماهیت، تمام این حملها باطل خواهند شد. چرا؟ چون وجودی در کار نیست که این دوتا ماهیت بخوان در اون وجود با هم اتحاد داشته باشن. این مقدمه دوم استدلال. مقدمه سوم استدلال این است که تالی باطل است. یعنی این که شما بگی حمل شایع سنائی بین ماهیات مختلف واقع نمی شود، صادق نیست، کاذب است، این حرف باطلیه. درست؟ این مقدمه سوم. نتیجه چی میشه؟ از نظر منطقی قیاس استثنایی اینجا صورت گرفته. میگی اگر وجود اصیل نباشد، حمل شایع سنائی بین ماهیات مختلف باطل خواهد بود. تالی ما خودش نادرسته، پس معلوم میشه فالمقدمو مثل التالی. جمله مقدم ما، این اون جمله شرط ما، هم مثل جمله جزائمون باطل و نادرسته. یعنی این که وجود اصیل نباشد باطل و نادرست است، در نتیجه باید نقیزش درست باشه. یعنی این که وجود اصیل هست، وجودی در خارج هست، از این که ما میبینیم ماهیت های مختلف دارن اتحاد در وجود پیدا میکنن و به برکت وجود دارن با هم یکی میشن، چون روی یک وجود بار میشن، میگی ماهیت انسان زاهک است به خاطر این که روی یه وجود آمدن، و الا ماهیت انسان که ماهیت زاهک نیست. از حیث خود ماهیتشون بخوای بهشون نگاه کنی، اینها محل اختلاف و مغایرت و سلب هستن، نه محل حمل و اتحاد و وحدت و یگانگی. خب پس ماهیت انسان که ماهیت زاهک نیست، چجوری میگی ماهیت انسان زاهک است؟ به اعتبار این که ماهیت انسان و ماهیت زاهک هر دوشون روی یک وجود رفتن، روی یک وجود صدق پیدا کردن، یک مصداق موجود تو خارج دارن، رو این اعتبار میگیم ماهیت انسان زاهک است. و الا این جمله ما درست نخواهد بود. از اونجا که یقین داریم این جمله درسته، پس معلوم میشه وجودی تو خارج هست که ماهیت انسان رفته روش، ماهیت زاهک هم رفته روش، با هم دیگه اتحاد پیدا کردن به صورت حمد شایع سنایی. همین صحت حمد شایع سنایی برهان است بر این که باید وجودی در خارج باشد تا این ماهیات به برکت اون وجود با همدیگه اتحاد پیدا کنند و این ماهیات موجود بشن به اون وجود. در واقع یعنی ما یه وجود داریم تو خارج که این وجودی که داریم تو خارج هم ماهیت انسان به او موجود می شود، به عین وجود اون وجود محقق میشه، هم ماهیت زاهک به عین وجود اون وجود محقق میشه. هر دو ماهیت با یک وجود محقق شدن. چون با یک وجود محقق شدن، هر دو ماهیت رو میگیم در وجود با هم اتحاد دارن. الانسان و زاهکون، انسان زاهک است، یعنی در وجود با زاهک یکی است، نه در خود ماهیت منحیسوهیه. پس باید وجودی تو خارج تحقق داشته باشه. خب ما توی بحثمون، اول بحث اصالت وجود، اگه یادتون باشه گفتیم هر برهانی رو که مطرح میکنیم باید ببینیم آیا این برهان نظریه ملا صدرا در اسفار رو اثبات میکنه یا نظر علامه طباطبایی را در بدایه و نهایه. چون عرض کردیم که در اصالت وجود دو تفسیر هست، دو نگاه هست. یک تفسیر ملا صدرا در اسفاره که میگوید ماهیت هم حقیقتا موجود هست، وجود هم حقیقتا موجود هست، اما کیفیت اتصاف وجود به موجودیت با کیفیت اتصاف ماهیت به موجودیت فرق میکنه. وجود اصل در موجودیت است، ماهیت تابع و فرع وجود است در موجودیت. یعنی وجود همین که به خودش متصف بشه میشه موجود، لذا موجودون به ذاته. اما ماهیت اگر میخواد موجود بشه باید متصف بشه به وجود، به معنای غیر خودش، که اون معنای غیر همان معنای وجود است. پس ماهیت میشه موجودتون به تبع الوجود، اما حقیقتا تو خارج موجود میشه. این تبعیت هم یه تبعیت تحلیلیه، یعنی در تحلیل عقله، و الا ماهیت و وجود تو خارج عین هم هستن. ماهیت موجود می شود به عین اون وجودی که وجود به عین او موجوده. درست شد؟ از هم هرگز سوا نیستن، به عین هم دیگه موجود می شود. خب این نظر ملا صدرا در اسفار بود که میگه ماهیت هم حقیقتا موجود می شود اما به تبع موجودیت وجود. عقل وقتی میخواد بگه کدوم اینها
اولویت دارن در اتصاف به موجودیت، میگه اول وجود باید موجود باشه تا وقتی ماهیت به اون وجود متصف میشه بتونه ماهیت هم موجود بشه. بالا اگر وجودش موجود نماشه، هزار مرتبه هم که ماهیت به وجود متصف بشه، هرگز اون ماهیت موجود نمیشه. پس وجود اولویت داره در اتصاف به موجود. این نظر ملا صدرا بود. نظر علامه طباطبایی این بود که وجود موجود است و ماهیت اصلا موجود نیست الا بالعرض و مجاز. خب حالا ببینیم این برهان دوم که برهان حمل شایع بود کدوم تفسیر رو اثبات میکنه؟ روشن است این برهان دوم تفسیر ملا صدرا در اسفار رو اثبات میکنه، یعنی میگوید ماهیت هم موجود میشود به وجود، بلکه گاهی چند تا ماهیت مختلف موجود میشن به یک وجود واحد در حمل شایع ثنایی. ماهیت انسان موجود میشه به وجود، ماهیت زاهک هم موجود میشه به عین همان وجود، لذا این دوتا با هم اتحاد در وجود پیدا میکنن. پس این برهان داره نظر ملا صدرا در اسفار رو اثبات میکنه، نمیگوید ماهیت اصلا موجود نمیشه یا مجازن موجود میشه. اگر مجازن موجود میشه پس اتحاد انسان و زاهک هم در وجود میشه یه اتحاد مجازی، چون انسان اصلا وجودی پیدا نکرده، که زاهک هم اصلا وجودی پیدا نکرده، موجوده به وجود نشدن هیچ کدومشون تا بگی این دوتا اتحاد در وجود دارن، لذا اتحادشون میشه مجازی. خب شد مجازی دیگه، اصالت وجود قابل اثبات نخواهد بود با این برهان. وقتی این برهان میتونه اصالت وجود رو اثبات کنه که مقدماتش مجازی نباشن، حقیقی باشن. پس اتحاد ماهیت انسان با زاهک چون اتحاد حقیقی است و چون این اتحاد در وجود داره اتفاق میفته، پس اتحاد این دوتا با وجود هم یک اتحاد حقیقیه، یعنی این دوتا حقیقتا موجود میشن به عین یک وجود واحد، لذا بر هم دیگه حمل میشن. پس باید بگیم ماهیت هم حقیقتا در خارج موجوده، درست؟ نه که بگیم ماهیت مجازن در خارج موجوده، اون وقت دیگه این برهان ما از اعتبار ساقط میشه، دیگه به درد اثبات اصالت وجود نخواهد خورد اگر بخوایم فرمایش علامه طباطبایی رو بگیریم و بگیم ماهیت اصلا تو خارج موجود نیست حقیقتا. خب عبارت رو عنایت بفرمایید. برهان آخر الماهیات، این مقدمه اول ماست، الماهیات مثار الکثرت و الاختلاف بالذات، ماهیات محل فوران و جوشش کثرت و اختلاف هستند بالذات، یعنی اگر به ذاتشون نگاه کنیم بخوایم ماهیت انسان من حیث هیهیه، ماهیت زاهک من حیث هیهیه، بدون اینکه حالت وجود به اونها اضافه کنیم، قید وجود و تحقق به اونها اضافه کنیم، بخوایم فقط به خود ماهیت نگاه کنیم، اونچنان که شیخ اشراق میگه، میگه خود ماهیت بدون وجود اصیل است. خب ما میگیم جناب شیخ اشراق باشه، ما به خود همین ماهیت بدون وجود نگاه میکنیم، وقتی به خود این ماهیت بی وجود نگاه میکنی میبینی که جز کثرت و اختلاف و مغایرت و سلب از یک دیگر چیزی توشون نیست. میبینی ماهیت انسان ماهیت زاهک نیست، ماهیت زاهک هم ماهیت انسان نیست، به خود ماهیت که نگاه میکنی این غیر اونه، اونم غیر اینه، او یه معنا داره یه معنای دیگه داره، یعنی حمل اولی ذاتی بینشون صورت نمیگیره، هیچ کدوم معنای دیگری را نمیدهد. این مقدمه اولا. مقدمه دوم، فلولم یکن الوجود و اصیلا، جمله شرطیه است، یه قیاس استثنایی میخواییم درست کنیم. اگر وجود اصیل نباشد لم تتحقق وحدتون حقیقیه بل اتحادون بین ماهیتین، هیچ وحدت حقیقی محقق نمیشه و هیچ اتحادی محقق نمیشه بین دوتا ماهیت، چون به حساب ماهیتشون که با همدیگه اختلاف دارن، حمله اولیه ذاتی بینشون نیست. وجودی هم که در خارج نیست علل فرض، اگر وجود اصیل نباشه پس در وجود هم با هم اتحاد ندارن، چون وجودی در کار نیست که در او با هم اتحاد داشته باشن. فلم یتحقق الحمل الذی هو الاتحاد فی الوجود، پس محقق نمی شود اون حملی که اتحاد در وجود است. این تعریف حمل شایع صنائی است، یعنی اون حمل شایع صنائی که ملاکش اتحاد در وجوده محقق نمیشه. این مقدمه دوم ما. جمله شرطیه داشتیم دیگه، اگه وجود اصیل نباشه حمل شایع صنائی محقق نمیشود بین دو تا ماهیت مختلف. مقدمه سوم میگیم تالی باطل است و ضرورت و تقضی به خلافه، ضرورت یعنی بداهت، در حالی که بداهت حکم میکند به خلافش، یعنی به خلاف این تالی ما، به خلاف این که شما گفتی حمل شایع صنائی محقق نمیشه، بداهت میگه حمل شایع صنائی محقق هست، چون حقیقتا انسان زاهک است، یعنی انسان و زاهک در مصداق و در وجود با هم یکی هستند. پس باید وجودی در خارج باشه که این دوتا ماهیت رو اون وجود بار شده باشن، به برکت اتحاد با اون وجود با هم دیگه اتحاد پیدا کنن. فالوجود هو الاصیل الموجود بالذات، پس اون وجود همان اصیلی است که موجود بالذات است. و الماهیت موجودتون بهی، و ماهیت انسان و ماهیت زاهک، هر دوتا ماهیت، کاششون می فرمودن و الماهیتان موجودتان بهی، یعنی ماهیتی که تو موضوع قرار می گیره و اون ماهیتی که توی محمول قرار می گیره، هر دوشون موجود میشن به اون وجود واحد اصیل، درست؟ لذا با هم دیگه اتحاد پیدا میکنن، هر دوشون به یک وجود موجود شدن، لذا بر هم دیگه حمل میشن. میگی الانسانو زاهکن، یعنی وجود الانسان وجود الزاهک، یعنی ماهیت انسان و ماهیت زاهک روی وجود اومدن. پس باید وجود تو خارج باشه تا این دوتا ماهیت روی یه وجود بیان با هم اتحاد پیدا کنن دیگه، نباشه این جمله میشه کاذب، در حالی که حقیقتا صادق هست. خب دیدید که به روشنی داره این نظریه جناب علامه خودشون دارن اعتراف میکنن که الماهیت موجودتون بالوجود، ماهیت موجوده به وجوده. اما اول بحث آخر بحث میگن ماهیت مجازن موجوده به وجوده. ما میگیم اگه بگیم مجازن موجوده به وجوده، معناش این میشه یعنی حمل شایع صنائی هم مجازیه. وقتی شد مجازی، شما با یه امر مجازی نمیتونی حقیقی بودن اصالت وجود رو اثبات کنی، برهان شما اصلا باطل میشه دیگه، دیگه عقیم میشه این برهان، دیگه منتج نتیجه نخواهد شد. وقتی منتج نتیجه است که بگی ماهیت حقیقتا موجودتان بالوجود، دو تا ماهیت، ماهیت انسان و ماهیت زاهک، موضوع و محمول، موجودتان به وجود واحد، اون وقت حمل شایع صنائی حقیقی صورت میگیره نه مجازی. خب برهان سوم، برهان سوم مبتنی است بر یک نظریه فلسفی خاص. با اون نظر فلسفی خاص رو ممکنه بعضی از حکما قبول نداشته باشن، لذا میشه بحث مبنایی. اونایی که قبول دارن این برهان به دردشون میخوره، اونایی که اون مبنا رو قبول ندارن این برهان به دردشون نمیخوره. خب اون مبنا چیه؟ اون مبنا اینه، مشهور حکما اسلامی در بحث معرفت یه نظریه‌ای دارن و اون این است که میگن شما به هر ماهیتی که در خارج علم پیدا میکنی، هر ماهیتی رو که در خارج شما بهش ادراک حصولی، علم حصولی پیدا میکنی، عین همون ماهیت در ذهن شما موجود میشه. مثلا شما الان داری به درخت گردو نگاه میکنی، یک علم حصولی به درخت گردو در ناحیه وجود عقلانی نفس شما در مرتبه عقل، یک علم حصولی به درخت گردو حاصل میشه. غیر از این تصویری که داری نگاه میکنی، علم حصولی که با این عکس و صورت داری نگاه میکنی و کاریش نداری، این تصویر در مرتبه حس و در مرتبه خیال شما حاصل میشه. یه تصویر عقلانی هم در مرتبه عقل در نفس شما حاصل میشه که اون تصویر عقلانی شکل نداره، رنگ نداره، حجم نداره، عقلیست، عقلیست. لذا مثلا شما گاهی وقتا راجع به درخت گردو صحبت میکنی، یه ربع نیم ساعت حرف میزنی، اصلا شکل و تصویر درخت گردو هم تو ذهنت نمیاری و خوبم میفهمی داری چی میگی. چجور میفهمی؟ با اینکه شکل و تصویرشو تو ذهنت نیاوردی، با اون صورت عقلیه داری درکش میکنی، با اون فهم عقلی داری او رو درک میکنی. خب با اون صورت عقلیه ما الان کار داریم. حکمای اسلامی میفرمایند این ماهیت گردو، درخت گردو که شما ادراکش میکنی در عقل، دقیقاً همون ماهیت درخت گردو در خارج که اومده تو عقل شما، دیگه آثار خارجی برش بار نمیشه، یه آثار عقلانی برش بار میشه، یه آثار ذهنی و فکری برش بار میشه، مثل اینکه موجب علم آفرینی در وجود شما میشه، وجود شما رو عالم میکنه، روشن میکنه به این معرفت و آثار معرفتی که داره برای شما. اما دیگه آثار خارجی درخت گردو برش بار نمیشه، ولی ماهیتش همون ماهیته ها، همون ماهیت درخت گردوه که اومده ها. درست. خب در اینجا ما میخواییم از این مبنا، البته خیلی از حکما هم این مبنا رو قبول ندارن، مثل ابن سینا یا خود ما این مبنا رو قبول نداریم، جناب استادمون آیت الله فیاضی حفظه الله این مبنا رو قبول ندارن، میفرمایند که خود اون ماهیت درخت گردوی خارجی توی عقل نمی آید، بلکه ماهیت دیگری می آید که او رو حکایتش بکن. خب اما حالا مشهور حکما که این مبنا رو قبول دارن، از این مبنا استفاده میکنن برای اثبات اصالت و الوجود. چجور؟ میگیم که مقدمه اول استدلال، ماهیت تارتن موجود میشود به وجود خارجی، پس آثار خارجی برش بار میشه، این ماهیت درخت گردو تارتن موجود میشه به این وجود خارجیش، آثار درخت گردوی خارجی برش بار میشه، و تارتن همون ماهیت به عینها موجود میشه به وجود ذهنی، ولی دیگه اون آثار خارجی برش بار نمیشه. درست؟ خب این مقدمه ایست که مبناییه، گفتیم علل مبنا بحث میکنیم، به فرض که این مبنا درست میشه. مقدمه دوم استدلالمون، اگر گفتید، یه جمله شرطی است، اگر گفتید وجود اصیل نیست و اصالت برای ماهیت است، اونچنان که شیخ اشراق میگه، میگه وجود ساخته ذهنه، وجودی در کار نیست، هرچی است فقط ماهیته، اگر اینجوری باشه، خب این ماهیت در هر دو عرصه خارج و ذهن همون ماهیت موجوده، همون ماهیت درخت گردویی که تو خارج بود، همون ماهیت تو ذهن منم آمد، در حالی که آثار اون ماهیتی که تو خارجه بر این ماهیتی که تو ذهنه بار نمیشه. خب شما میگی که فقط ماهیت اصیله، هیچ چیز دیگه ای غیر ماهیت نیست، وجود در کار نیست، وجود هیچ اصالت و تحققی نداره. اگر این طور باشد که وجود هیچ اصالت و تحققی ندارد، باید ماهیت درخت گردوی در خارج با این درخت گردوی در ذهن من هیچ فرقی نداشته باشن و همون آثاری که تو خارجه باید توی ذهن من هم بار بشود، در حالی که تالی باطل است. ما یقین داریم به بداهت که آثار اون ماهیت خارجی بر این ماهیت ذهنی بار نمیشه. پس معلوم میشود که یه چیزی دیگه غیر از ماهیت تو خارج هست و این تفاوت آثار به خاطر تفاوت اونه، و اون شیء دیگری که تو خارج هست وجوده، ماهیته که با هم فرقی نداره. ماهیت درخت گردو تو ذهن همون ماهیت درخت گردو تو خارجه، اما وجودی که تو خارجه با وجودی که تو ذهن سنخش فرق میکنه. اختلاف آثار اینها مستند است به اختلاف سنخ وجود این دو ماهیت. اون سنخ وجود خارجی اقتضا میکنه آثار خارجی در اون ماهیت بار بشه، این سنخ وجود ذهنی اقتضا میکند اون آثار خارجی بار نشه. یه آثار ذهنی و معرفتی رو ماهیت درخت گردوی توی ذهن بار میشه. درست؟ پس بنابراین روشن شد استدلال. اگر گفتید وجود در خارج اصالت نداره، هرچی هست فقط ماهیته، پس باید بین ذهن و خارج ما هیچ تفاوتی نباشد، ندن به یه حقیقت دیگه غیر ماهیت، این آثار مستندن به وجود خارجی و مستندن به اون وجود ذهنی. آثاری که مستند به وجود خارجی هستن متفاوت هستن با اون آثاری که مستند به وجود ذهنی هستن. وقتی این ماهیت به وجود ذهنیش محقق میشه، دیگه اون آثار خارجی برش بار نمیشه، به خاطر اینکه سنخ وجودش فرق کرده. پس باید وجود در خارج باشد. اینجا که میگیم در خارج باشد، این خارج اهم از ذهن و خارجه ها، یعنی در عالم هستی که شامل ذهنم میشه، باید وجود حقیقتی داشته باشد که بشه منشأ اختلاف آثار ماهیت ذهنی و ماهیت خارجی. حالا برهان رو ملاحظه بفرمایید. برهان اون آخر، الماهیت توجد به وجود خارجی فتترتب علیها آثارها و توجد و به عینها به وجود ذهنی کما سیعتی فلا یترتب علیها شیء من تلک الآثار. ماهیت موجود می شود به یک وجود خارجی، پس مترتب می شود بر اون ماهیت آثارش و موجود می شود همون ماهیت به عینها، به عین خودش، به یه وجود ذهنی همان گونه که خواهد آمد. در مرحله ثالثه مفصل راجع به وجود ذهنی صحبت خواهیم کرد. فلا یترتب علیها شیء من تلک الآثار، پس مترتب نمیشه بر اون ماهیت هیچی که از اون آثار خارجیه. مقدمه دوم استدلال، جمله شرطیه. فلو لم یکن الوجود هو الاصیل و کانت الاصالت للماهیه و هی محفوظتون فی الوجودین لم یکن فرق بینهما. اگر وجود اصیل نباشد و اصالت برای ماهیت باشد، در حالی که اون ماهیت محفوظ است در هر دو ساحت وجود، هم در ساحت خارج هم در ساحت ذهن محفوظه، ماهیته که فرقی نداره تو ذهن و خارج، وجودی هم که در کار نیست، پس در این صورت لم یکن فرق بینهما، نباید فرقی بوده باشد بین اون ماهیت ذهنیه و ماهیت خارجیه. درست؟ مقدمه سوم، و تالی باطلون. تالی ما که بگی فرقی نیست بین اون ذهن و خارج باطل است. نتیجه فالمقدم و مثلهو، پس مقدم یعنی جمله جزای ما، بله یعنی جمله شرط ما هم مثل جمله جزائمون که تالی باشه باطل است. خب جمله شرط ما، جمله مقدم ما چی بود؟ لو لم یکن الوجود هو الاصیل، اگر بگی وجود اصیل نیست، لازم میاد که بین ماهیت خارجی و ماهیت ذهنی هیچ فرقی نباشه. خب پس این که وجود اصیل نیست باطله، پس نقیزش صحیحه، یعنی وجود اصیل هست. این هم سومین برهان بر اصالت وجود. برهان چهارم، برهان چهارم بر اصالت وجود، برهان چهارم در واقع برهان تشکیک، من اسمش رو نامگذاری میکنم، برهان تشکیک در موجودات. تشکیک در منطق خوندید یعنی چی؟ یعنی این که صدق یک معنای کلی بر مصادیقش به صورت مختلف صورت بگیره، نسبت به یکی شدیدتر، نسبت به یکی ضعیفتر، نسبت به یکی به تقدم، نسبت به یکی به تأخر، نسبت به یکی با اولویت، اگر صدق بکنه میگیم این مفهوم کلی مفهوم مشکک است. درسته؟ اما اگر نسبت به همه مصادیقش به طور مساوی صدق بکنه میگیم این مفهوم کلی متواتی است. کلی مشکک و کلی متواتی، اینو در منطق یادتون هست انشاءالله. خب ما میبینیم حقایق عالم اینجوری هست، حقایقی در عالم هستن که اینها نسبت به هم دیگه تقدم دارن، گاهی یکی دیگه مؤخره، یکی شدیدتره، یکی ضعیفتره، یکی بالقوه است، مثل هسته خورما که بالقوه یک نخل است، یکی بالفعل درخت خورما که بالفعل نخل است. خب اینها در اوصافشون تشکیک وجود داره، یعنی تقدم و تأخر، یکی قوی تره، یکی ضعیف تره، یکی جلوتره، یکی عقب تره، یکی بالقوه است، یکی بالفعله. این حقیقتی است که ما داریم در خارج می‌بینیم. مقدمه دوم استدلال ما این است که ماهیت من حیث و هیه هیه، یعنی ما باشیم و ماهیت انسان، ما باشیم و ماهیت سواد سیاهی، ما باشیم و ماهیت قرمز حمره سرخی. این ماهیت به ذاتها من حیث و هیهیه نسبتش با همه مصادیقش مساویه، مصادیق سرخیش رو در نظر بگیری، ممکنه یکی خیلی سرختر باشه، یکی سرخ کمرنگ باشه، توش میبینی تشکیک وجود داره، شدت و ضعف وجود داره. سیاهی رو در نظر بگیرید، یکی ممکنه خیلی سیاه باشه، یکی کمتر سیاه باشه. روشنایی نور رو در نظر بگیرید، ماهیت نور رو، یه نور ممکنه خیلی شدید باشه مثل نور خورشید که اصلا نتونی بهش نگاه کنید، یه نور ممکنه خیلی ضعیف باشه مثل نور چوب کبریت تو تاریکی. همه اینا ماهیت نورن و ما میبینیم که توشون اختلاف هست از حیث شدت و ضعف. بعد که رجوع میکنیم به ذات ماهیت نور من حیث و هیه هیه، میبینیم ذات ماهیت نور فقط باشیم و خود ذات ماهیت نور، هیچ اختلافی در صدقش نداره، هیچ شدت و ضعفی توی صدق کردنش نسبت به مصادیقش نداره. ماهیت نور، این نوره، اونم نوره، اونم نوره، اونم نوره، تو نور بودن همه مساویه. ماهیت نور تستوی نسبتها الى الشدید و الضعیف، الى القوی و الضعیف، الى ما بالقوه و الى ما بالفعل، الى المتقدم و المتأخر، الى العلت و المعلول. اون نوری که علته، ماهیت نور همون اندازه بهش صدق میکنه نوره، اون نوری هم که معلوله ماهیت نور همون اندازه بهش صدق میکنه اونم نوره. اگر بخوای به ماهیت من حیث و هیهیش نگاه کنی، به خود ذات ماهیتش نگاه کنی، ذات ماهیت نوری که توی این علت هست ماهیت نوره، ذات ماهیت نوری هم که تو معلوله ماهیت نوره، ماهیتش هیچ فرقی نمی کنه. درست شد؟ پس بنابراین تشکیک و تفاوت مصادیق در ماهیات وارد نمی شود و نمی تواند مستند به خود ماهیت من حیث و هیه هیه بوده باشد. این هم مقدمه دوم. پس مقدمه دوم اینه، تشکیک در ماهیات محال است. البته بعضی حکما این رو قبول ندارن، اینم محل اختلافه، لذا تنها حکمایی میتونن از این برهان چهارم برای اصالت وجود بهره‌مند بشوند که این مبنا رو قبول داشته باشن که تشکیک در ماهیات محال است. درست شد؟ حالا میایم سراغ مقدمه سوم استدلال. اگر وجود در خارج اصیل نباشد تا منشأ این اختلافات بین مصادیق باشه و تشکیک بین مصادیق مستند به اون وجود باشد، هیچ منشأ اختلافی بین این مصادیق مختلف، هیچ منشأ تفاوتی بین اونها نخواهد بود در خارج. تمام این اختلاف ها و شدت و ضعف ها و تفاوت هایی که هست بین مصادیق نور، بین مصادیق سرخی، باید تمام اینها مستند به خود ذات ماهیت منحیص و هیهیه باشه، در حالی که ما در مقدمه دوم گفتیم اینا مستند به خود ذات ماهیت نیست. ذات ماهیت منحیص و هیهیه متساویت و نسبه هست الی شدت و ضعف الی تقدم و تأخر. هازا خلف، این میشه خلف، یعنی خلاف فرض ما. پس تالی میشه خلف، خلاف فرض. از یه طرف میگی اینا مستند به ذات ماهیت نیست، از طرف دیگه اگه وجود اصیل نباشه باید مستند به ذات ماهیت بشه. پس تالی ما که بگیم اینها مستند به ذات ماهیت هستن، تالی ما خلف است و باطل است. فالمقدم و مثل تالی، پس مقدم که بگی وجود اصیل نیست هم مثل تالی ما باطل است. باید بگیم وجود اصیل هست و اون وجود است که منشأ این اختلاف طبقاتی بین مصادیق یک ماهیت می شود. این شدت و ضعفی که بین مصادیق نور هست، بین مصادیق رنگ ها هست، یا حتی بین مصادیق انسان هست. یک انسان میشه خاتم الانبیا، اشرف مخلوقات، یک انسان میشه اسفل السافلین، پایین تر از همه سافلین. خب این اختلاف عظیم منشأش اختلاف در وجوده، و الا تو خود ماهیت که هیچ اختلافی نیست. تشکیک تو خود ذات ماهیت منحیص و هیهیه طبق مقدمه دوم استدلالمون محال صورت نمیتونه بگیره چنین تشکیکی در خود ذات ماهیت. پس در نتیجه باید این تشکیک در وجود اونها باشه، پس باید وجود اصیل باشن. این هم برهان چهارم که اسمش رو میگذاریم برهان تشکیک در عالم، مبتنیست بر مبنای محال بودن تشکیک در ماهیت، که این مبنا رو ما خودمون قبول نداریم، استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله فیاضی هم این مبنا رو قبول ندارن. ما تشکیک در ماهیت رو جایز میدونیم، لذا این برهان برای ما کافی نیست. همون برهان اول و دوم، چهار تا برهان علامه طباطبایی اقامه فرمودن، برهان اول و دوم برای اثبات اصالت وجود کافیه، بلکه اصلا ما معتقدیم اصالت وجود به تفسیر ملا صدرا از بدیهیات اولیه هست که نفس تصورش مستلزم تصدیق خواهد بود، اصلا نیازی به برهان نداره. برهان اون آخر که برهان چهارم باشد، الماهیت و منحیص و هیت تستوی نسبتها الی تقدم و تأخر. ماهیت منحیص و هیت یعنی ذات ماهیت بدون اینکه هیچ چیز دیگه بهش اضافه کنی مساوی هست نسبتش به تقدم و تأخر، یعنی تو ذات خودش به اون مصداقی که مقدم است همون نسبتی رو داره که به اون مصداقی که مؤخر است همون نسبت رو داره. یعنی ماهیت نور نسبت به نوری که علت هست که نور خورشیده، همون اندازه ماهیت نور صادق هست که نسبت به نور مؤخر، مؤخر یعنی معلول، مقدم یعنی علت، چون علت مقدمه بر معلول دیگه، مؤخر یعنی معلول، معلول نور قمر، نور ماه، معلول نور خورشید دیگه. ماهیت نور نسبتش به نور خورشید که علت است و مقدم است با نور قمر که معلول است و مؤخر است نسبت مساویه. همه اندازه که نور خورشید نور منحیث و هوه هوه بهش صدق میکنه، همو اندازه نور ماه نور من حیث هو و هو به صدق میکنه، تو ماهیت من حیث هیهیشون هیچ تفاوتی نیست. تستوی نسبتها الی تقدم و تأخر، ماهیت من حیث هیه مساویست نسبتش به تقدم و تأخر، و شدت و ضعف و نسبتش به شدت و ضعف، و القوت و الفعل نسبت به اونی که بالقوه هست با اونی که بالفعله، ماهیت و شجر مساویه نسبت به اون شجر بالقوه و شجر بالفعل. شجر تو هر دوشون شجره، یکی شجرتر نیست، یکی درختتر نیست، نه اینجوری نیست. توی نور هم همینطوره، نور ماه و نور خورشید تو ماهیت نور بودن مساویان، یعنی نور یکیشون نورتر نیست. نمیتونیم یا نور خورشید نورتره، نه آقا نورتر معنا نداره، نور خورشید نوره، نور ماه هم نوره، تو نور بودن مساویه، نسبتشون هیچ فرقی با هم نداره. نسبت ماهیت من حیث و هیهیه نور با نور خورشید و نور قمر هیچ فرقی نداره، نسبتش مساویه. این مقدمه اول. در واقع تو مقدمه اول میگیم تشکیک در ماهیت محال است. مقدمه دوم، لکن الامور الموجوده فی الخارج مختلفه فی هذه الاوصاف، لکن حقایقی که موجود است در خارج مختلف هستند در این اوصاف. فبعضها متقدم او قوی، بعضیاشون مقدم هستند یا قوی هستند، کل عله، و بعضها به خلاف ذلک، بعضی از اینها، بعضی از این امور موجوده در خارج به خلاف اون قوی هستن، ضعیف هستن، کل معلوم، مثل نور خورشید و نور ماه. و بعضها بالقوه، بعضی از این امور بالقوه هستن، مثل هسته خرما که بالقوه شجر نخل است. و بعضها بالفعل، بعضی هاشون هم بالفعل هستن، مثل درخت خرما. فلو لم یکن الوجود هو الاصیل، مقدمی سوم استدلال، یه جمله شرطیه، قیاس استثنایی میخواییم درست کنیم. اگر وجود اصیل نباشد، کان اختلاف هذه الصفات مستندتن الیها، ای الال ماهیه، اگر وجود اصیل نباشه اختلاف این صفات امور خارجیه باید مستند بشه به خود ذات ماهیت، در حالی که وحیه متساویت و نسبت الال جمیع، ذات اون ماهیت نسبتش به جمیع این امور متفاوت و مختلف و صفه، نسبت ماهیت نسبت به همه این امور مساویه. هازا خلفون، این خلفه، خلف هم محال است چون اجتماع نقیزین است، درست شد؟ پس در نتیجه باید وجود اصیل باشد و وجود منشأ این اختلاف صفات باشه و وجود در واقع مستند تشکیک باشه، این تشکیک در وجود واقع شده باشه، پس بعد وجود در خارج بوده باشد. و هناک حجج اخرى مذکورتون فی المطولات، در اینجا حجت های دیگری هم هست که در کتب مطوله فلسفه مطرح شده است. از اینجا به بعد جناب علامه وارد میشن در بیان یکی از ادله شیخ اشراق بر اصالت ماهیت و اعتباری بودن وجود، که انشاءالله ما جلسه بعد نظر شیخ اشراق و دلیلش رو مطرح میکنیم و پاسخش رو هم انشاءالله بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.